أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل وسلم وزد وبارک على صاحب الدعوت النبویه والصولة الحیدریه والاسمة الفاطمیه والحلم الحسنیه والشجاعة الحسینیه والعبادة السجادیه والمعاصر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الكاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوت النقویه والهیبت الاسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد آل محمد. بهم نتولا من اعدائهم نتبرع الالله. خب امسال توفیق ویژه‌ای روزی ما شد در هیئت که بحثمون پیرامون خود وجود اقدس خدای متعال، و به واقع این یکی از موهبت‌های الهیه. ما در زندگیامون عموماً به مسائلی میپردازیم که صرفاً به خودمون ارتباط پیدا میکنه و کمتر فرصت میکنیم به خود خدای متعال هم بیندیشیم هم بپردازیم. اینقدر هم مسائل مختلف زندگی هست که هر کدومش آدم بخواد درش غور بکنه، حسابی مطالعه ای بکنه، فکری بکنه، تأملی بکنه، به اندازه یه عمر آدم رو سر کار میگذره. اما اون چه که خیلی مهمه بهش توجه بشه، این اهمیتش هم عرض حقیر نیست. اهمیتش نگاه قرآنه. خود وجود اقدس خدای متعال جل و علاس. دوران پیغمبر اکرم این فضا بوده، بعد کم کم از فضای فرهنگ دینی و زندگی دینی کم کم تقریبا خارج شده. خیلی روایت من دیدم پیرامون همین موضوع مجلس ذکر حق، ذکر خدای متعال که در زمان پیغمبر بوده. بعضی از این روایاتی هم که عرض میکنیم اصلا ویژگیش برای این جلساته. البته ما وقتی از ائمه معصومین صحبت میکنیم، از جانشینان خدا، ذخایر الهی، اولیاء الهی صحبت میکنیم و بالاخره من اراد الله بدع بکم و من و من وحده قبل انکم، این درسته. منتها ما اشتباه میگیریم. ما وقتی به اهل بیت میرسیم تو اهل بیت میمونیم، یعنی انقدر الحمدلله ویژگی های عالی دارن، فضائل، اهل فضائلن. به هر بخشش بخوایم بپردازیم این تو خود اهل بیت میمونیم. خود اهل بیت اینجوری نمیخوان، مأموریتشون اینه که ما رو به خدا برسونن. الالله تدعون علیه تدلون. منتها ما توی این فرهنگ رسانه دینی رو عرض میکنم، ما حالا بله بین ما کسانی هستن که اهل توجهن، واقعا اهل ذکرن هستن، با ما زندگی میکنن، تو هیئت ما میان، ولی این رسانه دینی یه مقداری کمتر به این موضوع به خود خدای متعال میپردازیم. و موضوعاتی که مستقیم به خود خدا مرتبطه. امسال توفیقی شد با این مناجات امام سجاد علیه السلام، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، رغبت به سمت خدا. اومدیم از اول ماه مبارک وارد بحث عرضم به حضورتون که خود خدای متعال شد. تو هر سوره ای، تو هر عرضم به حضورتون که جزء و حزبی هم، باز دیدیم این موضوع چقدر برجسته بهش پرداخته شده. الانم که حالا چه سوره فتح، چه سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله، چه سوره های دیگه، حالا من این دو سوره رو بودم محضر شریف قرآن، فرصت ما رفقا خیلی کمه. یعنی فرصت ما توی این دنیا خیلی کمه. اگه ما آفریده شدیم برای بندگی، خب نمیشه که. آدم آدمه دیگه، آدم هم مغروره. به این سادگی که تواضع نمی کنه به کسی. آدمه دیگه. وَغَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، این سؤال خود قرآنه، خود خداست. رب به رب، اون صاحب اختیار پر قدرتت، رب یعنی این دیگه، که بزرگوارانه داره با تو تعامل میکنه، چه چیزی باعث میشه تو در برابر اون غرور پیدا کنی؟ آخه انسان چی؟ ما غرکه رب کل کریم، ما غرکه رب کل کریم. فقط هم انسان نیست، جن هم همینه که بیشترین ضربه رو جن خورده تا انسان. البته شیطان از اجنه بزرگشون توی این مسیر غرور و تکبر خود رو باخت. ما الحمدلله بزرگمون محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله اجمعین. این کرمنا بنی آدم اینجا خودشونشون میده. واقعا ما تکریم شدیم، ما بزرگ داشته شدیم با این آل پیغمبر و خود پیغمبر. غرور یه چیزیه که هست. بعد میگن آقا شما بنده خدا باید باشیم. چرا؟ حالا نمازه رو میخونیم آقا، ولی خب همون نمازه هم توش تزلل، تواضع، خشوع، بهترین عبارت توی نماز همون خشوع. خشوع نیست. آقا من تکلیفم خود دارم انجام میدم دیگه. خب چیه؟ خود دارم انجام میدم دیگه. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، همجوری. یعنی اگر زبان بدن بخواد این نماز رو ترسیم کنه، خب سبحان ربی الاعلی و بحمده دیگه. خب دیگه چی بگم؟ یه چیز دیگه میخوای بگم؟ خب بگو بگم. یعنی نماز متکبرانه. یعنی وقتی میخونی میگیم خب خوندم دیگه. اعضا و جوارحمون از خشیت به لرزه نمیفته. اینا همه به خاطر اینه که خب آخه ما تصوری از خدای متعال نداریم. حضرت زهرایی وقت نماز چهار ستون بدنش می لرزه از جذبه الهی که سر نماز با خدای متعال دیدار میکنه. الصلات معراج المؤمن، قربان و کل تقی. دیدار وقتی که دیدار میکنه معلومه که این جذبه حضرتش رو میگیره. حالا ما نمیخوایم بگیم که همین الان میخوایم تو این قله قرار بگیریم، تو این قله که قرار نمیگیریم، اینا مال معصومین و ائمه و اگه مال دیگران هم باشه بالاخره حالا حداقلش اینه که دم دست فعلیمون نیست، باید یه کاری بکنیم. لیس للانسان الا ما سعا. اما بالاخره دو تا چهارتاش هم بخوایم حساب بکنیم، ما بخوایم بندگی خدا رو بکنیم، باید خدا رو بشناسیم. هیچ چیزی بهتر از این قرآن خدا رو به ما معرفی نمی کنه. خود خدا هم می فرماد این کتاب برای تبیین، برای روشن شدن، روشن شدن همین امر الهی. یعنی همین امسال که ما هر شب از یه روزنه ای نگاه کردیم به جایگاه خدای متعال، به شخصیت خدای متعال، بعضی شبیه هم بود و تکرار بود و تکرارش لازم بود، لازم بود، بعضیش هم نه تازه بود، این خیلی لازمه. اینا از اون برکات ماه مبارک رمضانه که هیچ جای دیگه پیدا نمیشه، هیچ جای دیگه پیدا نمیشه. الصوم لی، روز مال منه، اینا از اون الصوم لیه. ما شکر خدا رو باید به جا بیاریم که در صوم، در ماه صوم، ماه روزه به خدا پرداختیم، حداقل به اندازه همین یه ساعتی که معمولا از ما شاکی هم هستن. همه رفقا یک ساعت میگن آقا بابا چه خبره، دیگه شدیم ضرب المثل دوستان. مهم نیست، دوره ما خیلی کوتاهه. کل عمر منبر ما مگه چقدره؟ چند سال دیگه بالاخره باید جمع کنیم بریم دیگه این دنیا. مهم نیست دوتا کلمه بیشتر هم شنیده باشیم. تش اینه که آخرش میگی خدا بیامرز ولی خیلی حرف میزد. تش اینو میگید؟ نه آجاهای حبیب که استاد ماست، ایشون دوست دارن شاگردشون بالاخره درسشو خوب پس بده. خدا بیامرز ولی با سر سفره فامیل هم که میشینیم بس همینا. همین امشب مهمون بودیم جایی، بس همین بود. یعنی بالاخره همه جا همه جا هم بس هست، طوری هم نیست. خدا نکنه، خدا نیاره اون روزی که جای من باشید، این جای این غلامتون باشید. وقتی آدم توی شرایطی قرار میگیره میگه آقا این آخرین منبره، اینم بگم، بذار اینم بگم، اینم اگه این آخریش بود چی؟ بذار اینم بگم، عیب نداره الان ناراحت میشه، عیب نداره، ولی اینو بگم. هرس داره که مطلب بیشتری رو برسونه، که مثل خود ما جاهل خدای نکرده از دنیا نریم. این جلسات ماه رمضان جنسش بخواد منبر باشه نیم ساعت بسشه، ولی این جنسش منبر نیست، جنسش تفکره، تأمله. شماها بزرگوارانم دیگه پیشو به تنتون مالیدید دیگه، بریم ببینیم چهار تا آیه قرآن خونده میشه، شاید دو تای مطلب به دستمون اومد، فکر میکنید، تأمل میکنید. من این رو بذارید عرض بکنم، چون اگه من عرض نکنم کسی دیگه نمیفرماید، عرض میکنم، اینو عرض میکنم، خدا شاهد، همین قرآن شاهده، خدا شاهده. برای این نمیگم که گوینده این جلسه الان مثلا موقتی این کلب روسیاهه، نه، اینو بشنوید رفقا و بپذیرید. از کانال های مختلفی به بعضی از عزیزان توصیه شده که این هیئت رو حتما برید، از بالاها حتما این هیئت رو برید. خود ما که نوکری میکنیم، خادمی میکنیم، خدا شاهد تمام دلخوشیمون این توجه هست. برای همین شماها بیاید یا نیاید، من با دیوارم حرف بزنم حرف میزنم تا ببینم تا روزی که اینا دارن برای این جلسه برنامه میریزن. خدای متعال ائمه معصومین برای این جلسه برنامه دارن. شاید همه جلسات دیگه هم اینجوری باشه، من اطلاع ندارم، اما از هیئت محبین اطلاع دارم. برنامه دارن. شاید باورتون نشه، خدا شاهد من خودم وقتی دارم میام هیئت، به نیت استفاده بردن میام و استفاده میبرم. هیچ وقت به انگیزه استفاده رسوندن نمیام، استفاده میبرم. این شما از اون موقع که پای رحلش میشینیم، از اون موقع که منبریم، از اون موقع که روزه‌ایم، از اون موقع که مناجاتیم، از اون موقع که سینه میزنیم، از اون موقع که کار میکنیم، خدمت میکنیم، استفاده میبرم. خب این خیلی فرصت خوبیه. چندین نفر من شنیدم فرمودن بهشون که این هیئتو حتما برید، دلایل مختلفی هم شمردن. بالاخره اینم چون نعمت خدا رو باید گفت، من عرض میکنم این نعمته، این هیئت یه نعمته. اصلا ظاهرش هم شما گول نخورید، خلوت شلوغ مطرح نیست، اینا مسخره بازی دنیاست. مهم اون روزی یکی از بالا توش میریزن، حالا این میخواد هر چی باشه، هر چی باشه. خب صفحه‌ای که امشب روزی من شد از سوره، یه اسم دیگه سوره حرب، اسم دیگه سوره رسول مکرم اسلامه. از همون اول سوره دیگه اون آیاتو معمولا تو یادوارهای شهدا با هم خیلی مرور کردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. اما اولش هم همینه، همین پیامو داره. مدت چون اینو زیاد مرور کردیم، من اجازه بدید برم آیات جلوتر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد. و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. حسی نمیدونم چه حسی به شما دست میده، من حس خودم رو عرض میکنم. اصلا که سوره شروع میشه، خدای متعال با خودش شروع میکنه، آدم احساس قوت و قدرت میکنه. اسم این سوره، سوره حرب هم نبود، گارد سوره، گارد حربه، گارد نبرده، گارد مجاهده و مبارزه است. گاردش اینه، الذین کفروا وصدوا عن سبیل، اونایی که کافرن، نه فقط کافرن، صد عن سبیل الله هم میکنن، یعنی نمیذارن حکومت من مستقر بشه. و بعضی ها کافرن، خب کافرن به قول ما ها میگن لاتو بی خطره، کاری هم کسی نداره، عیب نداره اونجا پیغمبر شما کفار یا مشرکین یا مثلا یهودی ها یا اینا اومدن، حالا اگر نجنگیدن و اسلام روزی سایه اسلام، حکومت اسلامی رو قبول کردن، قبولشون کن. وقتی اینه، یک نه یک کسی صدن سبیل الله میکن، یعنی وای میسته مقابل قدرت و حکومت و مدیریت خدا. ازل اعمالهم، وای چه جمله این، اینا هیچ وقت اعمالشون نه ثبات داره، نه ماندگاری داره، نه ثمر داره، نه هیچی. زل اعمالکم، همه چی میتونی بچسبونی به عمل اینا، یعنی یه عملی که هیچی نداره، تش نداره. ازل اعمالهم یعنی هیچ، یعنی هیچی. رفقا ما با کسی داریم می جنگیم که هیچی ته فکر و عملش نیست. یعنی شرایط ما تو نبرد شرایط مساوی نیست. خدا خیلی پارتی بازی میکنه، اونم به نفع ما. آقا پس چرا الان شیطان این همه، عزیز من این همه شیطان؟ آره نه، شیطان بدبخت تو هر مرحلهی شکست خورده، بعد یه عده دیگه اومدن دوباره علمشو بلند کردن بیچاره ها، دوباره شکست خوردن، بعد یه عده دیگه دوباره اومدن دوباره بلند کردن دوباره شکست خوردن. ولی اگر به خدا بود، یعنی به خود شیطان بود، تا حالا نابود شده بود رفته بود. به خودش نیست، ما آدم ها نمیذاریم شیطان بمیره. یعنی تو هر دوره یه عده میشن شیطان پرست، اینا شیطان رو زنده نگه میدارن. اونی که از شیطان تبعیت میکنه شیطان زنده نگه میداره، ولی اون بدبخت بیچاره هی شکست میخوره. از الله اعماله هم نگو شیطان عجب چیزیه تا حالا دب ما برده، هیچی نیست. همه شیطان به مکرشه، مکرش هم خدا میگه ضعیفه، په هیچی نیست. اگر الان یه هیمنه و ادهی تو دنیا شیطان به هم زده، به خاطر آدم هاست که رفتن گفتن ما بنده توییم. آدم ها از دور شیطان بیان برن کنار، شیطان هیچ کاری، یعنی هیچی نیست. اینایی که صدن سبیل الله میکنن، ازل اعمالهم تمام. آیه اول به نظر من کل سوره همینه، تمام. والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این ما مقایسه نکردیم، خدا خدا داره مقایسه میکنه بین لشکر حق و لشکر کفر. اونی که ایمان آورده، ایمان به من آورده و ایمان آورده به پیغمبر اکرم و به آنچه که من به پیغمبر اکرم نازل کردم و اون حقه. الهی دورت بگردم. اصلا میشه عاشق این خدا نشد؟ نمیگه چون این حرف منه. بارها، ده ها بار، ده ها بار، ده ها بار، بارها و بارها و بارها و بارها و بارها خدا میفرماد حرف من چون حقه باید پذیرفته بشه. حقه. همین آقا میخواید از دین حرف بزنید، عقلانی حرف بزنید، قرآن نخونید. خب بابا قرآن اصلا منطقش منطق عقلانیه. تو عاقلانه تر از قرآنم مگه حرف تو دنیا داریم ما؟ عاقلانه تر از قرآن مگه حرف تو قرآن داریم؟ قرآنی که خودش این همه سفارش میکنه اولول الباب، اولول الباب، اولول الباب. به خدا قسم اگه من یه وقتی از این دنیا برم، اگه که مثلا نمیشه هیچ وقت اینجوری، ولی خب اگه یه وقتی از دنیا برم بعد خدا به من بگه تو برو فقط تو دنیا پرسه بزن، برو دوروبر اینایی که حرف میزنن سخن نمیکنن، هر کی چیز دریوری نسبت به من گفت بزن تو دکو پوزش. به خدا میام، به خدا من بهش نمیخوام، اینو میخوام به حضرت عباس. میگه قرآنو نخون، بیا منطقی و عقلانی حرف بزن. عزیزم تو قوی تر از منطق و عقلانیت قرآن تو عالم امکان پیدا نمی کنی. عقل بشری اندازه چقدره؟ عقل خدا اندازه چقدره؟ تو چرا فکر می کنی اگه قرآن باشه عقلانی نیست؟ حیف اون پارچه 6 متر 7 متر که اسراف شده رو سر تو. خدا شاهده یک پلاکاردای خوبی میشه باش نوشت. آخه بابا خود خدا فاعتبروا یا اولی الالباب، خدایا نه فاعتبروا یا اولی، خب چی؟ عبرت بگیر. آدمی که عقل داری، لب داری، درک داری، فهم داری، یعنی من دارم دقیق بر اساس منطق و عقلانیت حرف میزنم. قربون آقا برم، مقام معظم رهبری یادتونه نامه نوشتن برای جوانای، هیچ حاشیه‌ای نزدن، فهموندن جوانها خودتون قرآن رو بخونید به هر نتیجه‌ای رسیدید. آخه یه کسی میخواد بره یه اروپایی غیر مسلمون رو دعوت کنه قرآن میخونه همین اول؟ باید بری اونها رو جذب کنی با روش های امروزی، مدرن، پست مدرن و منطقی عقلایی، با اینها را بیاوری. حالا تا مسلمان بشود، بعد از این که مسلمان بشود اون، بعدش تو قرآن رو براش بخون. با تو هیچی نمیفهمی عزیزم. کی گفت شما راجع به اسلام و تبلیغ نظر بدی؟ آقا فرمود قرآن رو، جوانا یادتونه دیگه، نامه یادتونه، آقا فرمود خودتون قرآن رو بخونید، خودتون قضاوت کنید. چرا اینجوری گفت؟ چون همون هم به همون زبان انگلیسی، به همون زبان اسپانیایی، به همون زبان چینی، به همون زبان آلمانی، به همون زبانهای دیگه، اردو، زبانهای دیگه، قرآن رو بخونن میگن عجب، عجب منطقی، عجب عقلانیتی، عجب فکری، عجب حقانیتی. خودشون نو فکر میکنن ما چون لباس پوشیدیم تعصب داریم راجع به قرآن. به حضرت عباس ما چیزی مثل قرآن پیدا میکردم حاضر بودم پاپیون بزنم. به حضرت عباس یه چیزی پیدا میکردم به اندازه قرآن ارزش داشت، میگفتم تو هر جوری بگی من میگردم. قوی تر از این پیدا نمی کنی. منطقو نگاه کن. میفرما جبهه کافر که اصلا هیچی، که اصلا هیچی، اصلا ازش خدا حرف نمیزنه. میگه همین که صدن سبیل الله میکنه، من همه چیشو نابود میکنم. این تمام، این پروندهش بسته، میمونه جبهه حق. جبهه حق به خاطر این که جبهه حق به خاطر آدماش نیست که وقت غرور بگیردشون، جبهه حق به خاطر این که ایمان دارن به آنچه که من به پیغمبر نازل کردم و آنچه نازل کردم به پیغمبر درسته، چه میکنی؟ کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. من مشکلات گذشتهشون رو حل میکنم، موانع آیندهشون هم از سر راهشون بر میدارم. به به، خب آقا این تو رو خدا، تو رو حضرت عباس، این حرف منطقی نیست؟ میفرماد جبهه کفر عاقبتش نابودیه، نابودیه. من خدام دیگه، خودم نابودش میکنم. جبهه حق هم گذشتهشو اصلاح میکنم، هم آیندهشو تضمین میکنم. اصلاح گذشته تضمین آینده. آدم عاقل کدومو انتخاب میکنه؟ شما بفرمایید. جبهه حق رو انتخاب میکنه آدم عاقلا. من به شما کاری ندارم، گیریم همه شما دین ندارید. آدم عاقل کدومو انتخاب میکنه؟ اونی که میره تو دره نابود میشه، یا اونی که میره یه با تو هم مشکل گذشته تو حل میکنه هم آینده تو؟ رفقا، تو رو حضرت عباس، این الان خودش یه منطق عقلایی نیست؟ یه دو تا چارتای منطقی نیست؟ آقا آیه نخون. کی تو مغز من امام سر کرده که آیه قرآن یعنی یه چیزی غیر منطق، غیر عقلانیت؟ کی تو مغز من کرده؟ منطق از این قوی تر پیدا میکنی؟ پیدا میکنی؟ چون اون کسی که داره این حرفو میزنه بابا خداست، خالق هم منطقه، خالق عقله. مشکل ما اینه که ما خیلی خدا رو باور نداریم دیگه. خدا واقعا این کارا رو بلده؟ میتونه؟ نعوذ بالله. بعد میدونی دلیل چی میاریم؟ آخ 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 برش کن. ذالک به ان الذین کفروا تبع الباطل و ان الذین آمنوا تبع الحق من ربهم کذالک یضرب الله للناس امثالهم کذالک یضرب الله للناس امثال. میفرماد میدونید چرا من اهل حق رو هم گذشتشون رو اصلاح میکنم هم آیندهشون رو تضمین میکنم؟ فقط به یه جهت، فقط به جهت تبعیتشون، فقط چون تبعیت از حق میکنن. منطقو ببین چقدر قویه. چون تبعیت حق میکنن من همه چیشونو درست میکنم. اصلا شما نگو آقا این کلمات مال قرآنه ها، همین جمله ها رو بری به یه گبر بت پرستن بگی میگه عجب حرف قشنگیه. کافتی یه جو عقل تو کلش باشه، یه وجدانی داشته باشه. خب یعنی چی بود؟ خدای متعال داره یه برگه از مدل مدیریت خودش رو میکنه. تو بحث ما رمزونمون بیاید، ما از همین آیات استفاده میکنیم برای شهید و شهادت ها. منطقه الان بیاد اینجوری نگاه کن، با بحث امثال نگاه کن. یه برگه از مدیریتش رو میکنه. پس نتیجه بگیریم، پس نتیجه میگیریم که خدای متعال مدیریتش بر اساس حق، بر اساس حقه، بر اساس حقه. اونجا هم که میفرماد میل، میل من، اونجا هم چون میلش به حقه میفرماد میل من. یه نتیجه دیگه بگیر ببینم. یه خود داریم فکر میکنیم دیگه، الان داریم با هم فکر میکنیم. یه نتیجه دیگه ای که میشه بگیریم اینه که خدای متعال توقع داره تو این دنیا هر کسی مدیریت میکنه بر مدار و محور حق مدیریت کنه. آقا پسرمه، پسرت باشه، کی گفته بهش مسئولیت بدی؟ همسرمه، همسرم انتخاب کرده، کی گفته بوده همسر شما مسئولیت انتخاب کنه؟ فامیلمه، فامیل باشه. قرآن کریم امام رضا فرمود دیگه، امام رضا خودمون، امام رضا خودمون آقا فرمودن من احب آسیان فهو آسی، من احب مطیعن فهو مطیع، من احب آسیان فهو آسی، یا من احب ظالما فهو ظالم. جفت اینا رو من دیدم. یه جای دیگه من اعان ظالما فهو ظالم. بعد از این جملات که حالا تو یکی دو تا روایت ممکنه تفاوتایی باشه، ولی اینجاش دیگه مشترکه، میفرماد لیس بین الله و بین احد قرابه، لا ینال احد ولایت الله الا بالطاعه. خدا بین خدا و بین احدی قرابت نیست، هیچ کسی ولایت خدا رو پیدا نمیکنه مگر اینکه اطاعت بکنه. بعد میفرماد میدونید اینو پیغمبر کجا این حرفو زد؟ این رو زمانی زد که خدای متعال آیه نازل کرده بود من ثقلت موازینو. اون دنیا نگاه میکنن وزن عمل تو، نمیگن تو کی هستی، چی هستی، اسم چیه، بچه کی هستی، بچه کی نیستی، بچه پیغمبری، بچه پیغمبر نیستی، فامیل پیغمبری، فامیل پیغمبر نیستی، حزب اللهی، حزب اللهی نیستی. نه، وزن عمل تو اونجا نگاه میکنه. خفت موازینو، ثقلت موازینو. اونجا نگاه میکنه ببینه تو چی آوردی، نگاه میکنه ببینه چی آوردی. ولی حالا تو مدیریت های ما، مدیریت جنایی که الان خیز برداشته بیاد انتخابات بعد ببره، نمیدونم هم میبره یا نه، بستگی داره مردم دوباره فریب بخورن یا نه. دوبار که فریب خوردن مردم، بار سوم خدا کنه نخورن، چون این بار سوم فریب بخورن دیگه میشه بار سوم، نمیدونم چی میشه. علمات از زمان بنی اسرائیل تا حالا هی داریم فریب میخوریم دیگه من نمیدونم دیگه چی میشه، واقعا نمیدونم، میشه بار سوم، بعدش هم بخورم میشه بار چهارم. مگه اینکه شماها نذارید مردم فریب بخورن؟ اینا که الان اومدن همین، حالا دیگه اسم نمیخوام ببرم، شب قدرش رو اسم بردی، حالا میخوای اسم ببری؟ چون خیلی به ما گفتن آقا اسم نبر انقدر رو منبر، هی ما دیگه نمیشه دیگه. اشتباهی که همیشه تکرار میکنیم، واقعا هم معتقدم اشتباهه، ولی خب چکار کنم، میترسم من نگم بگه خب کیو گفت، پس فردا بیاد سخنرانی کنه گوشیش، یعنی بیاد اینا بیاد مردم ندونن این همو آدم است. شماها که اسم ببرم نبرم میدونید کیه، شما خودتون ضمیر شأن رو پیدا میکن. اما مردم عادی که میشم میگه ای مگه این حرفو فلانیه میزنه. متو حالا آفت هم داره، اسم بردن خیلی آفت داره دیگه، اسم بردن حیاتو خلوت میکنه، یکی از آفاتش اینه، خلوت میکنه. ما هم که عشقمون اینه که خلوت باشه، اینه تو خلوت میکنه. تو آدم ما تو بعضی ها میگه اه غیبت کرد. آقا غیبت کدومه؟ کلیپ همه جا بیرونه داره اینجوری سخنرانی میکنه. نه تو پشت سر فلانی اینو گفتی، پشت سرش نیست، این سرش از تنش جدا بشه، داره علنی حرف میزنه. خب من حالا به اون طیف کاری ندارم که تکلیفش روشنه، طیف منافقین رو کاری ندارم، اما طیف مؤمنین ما که دیدیم آقا جون، ببخشید رفقا، خودمونیم، طیف خودمون، طیف مؤمنین، هر کی برنده بشه تیم خودش، تیم خودش اومده بود میگفتش که حاجی اجازه میدید ما تو هیئت محبین خادم بشیم؟ گفتم من اجازه بدم؟ من کیم؟ او شما بالاخره مدیر هیئت محبین. عزیز من ما تو هیئت محبین این در بازه، هر کی کار کنه خادمه، اصلا ما لیست خدام نداریم، یعنی بگیم که آقا بیا تو الان برو پرونده تشکیل بده، نه انقدر اومدن رفتن، یه چند سال خادمی کردن رفتن، دوباره یه عده دیگه جدید اومدن، ای ریزش داشته رویش داشته. آقا بیرون به ما گفتن اینا فقط خودشون را میدن، احدی رو را نمیدن. گفتم باریکلا حرف قشنگی زدن، چون با این حرف راحت میشه در محبینو بست، یعنی این یه تهمته به هیئتها، ولی این تهمته میچسبه. خیلی از مجموعه های انقلابی واقعا اینجوری عمل میکنن، این واقعا اگه مسئولیت پیدا کرد میری بهش مراجعه میکنی، نه نه نمیشه، الان چیزی نیست، الان بودجه نیست، امکانات نیست، نه نمیشه. اسم نمیبرم چون همه تون میشناسید، همون آقایی که من گفت من، یعنی 370 میلیون 10 سال پیش من چک داشتم برای هیئت محبین اهل بیت، 10 سال پیش 370 میلیون چک داشتم، ما هم مقتل شهدای فاطمیه خونه خریده بودیم، چی فقط همین خریده بودیم، چک کشیده بودیم، رفتیم یه کسی بود پول دستش بود، پول بیت المال هم دستش بود، برای اینم دستش بود که گروه های مردمیه انقلابیه مثلا بی پناه که به جایی وصل نیستن اگه یه وقت کمک خواستن کمک بشن، اصلا برای این بود اون بودجه. هر چی رفتیم ما التماس بالا پایین، التماس بالا پایین، ته 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 تهش یه کمک 40 میلیونی تونستیم بگیریم. 6 ماه دویدیم. حالا 40 میلیون تا 370 میلیون هم خیلی بود. خب بالاخره خیلی غنیمت بود. ما تا مدتی میگفتیم که عجب بابا چه کاری کردیم، ما تونستیم 40 میلیون بگیریم کمک برای قتلگاه شهدا. بعد یه جایی رفتیم توی جلسه یه کس دیگه‌ای که اصلا انقلابی هم نبود ولی تو تیم اونا بود، گفت فقط یه کمکش به من 1.5 میلیارد بود. گفتم ای خدا چرا ما تو تیم این بابا نیستیم؟ یه کسی مدیر کل شد تو این قوم، مدیر کل. منو مسخره میکرد، میگفت فلانی هر جلسه تو دوران احمدی نژاد که دیگه همه حزب الله یا سر کار بودن، میگفت این احمد هر جا میره یه نامه دستشه که کمک بگیره. مثلا تو جلسات منو میدید، میگفت نامه تو آوردی؟ مثلا یه به ما میخندید، ما رو مسخره میکرد. حالا همون آقایی که منو میخندید به هم مسخره میکرد شده بود مدیر کل تو یکی از بخشهای قوم، شده بود مسئول. اتفاقا هم اون دستش بودجه بود که به ما کمک کنه. نامه رو این بار به خودش دادم. من از کمک کردنش، رفقا چون شما نمیشناسید، یه بنده خدایی بود، از کمک کردنش یاد هارون الرشید افتادم. هارون الرشید به موسی بن جعفر علیه السلام بلا تشبیه، چون من هیئت قسم راحت تشبیه میکنم، چون من پول برای هیئت میخواستم. هارون الرشید تشلیل، احترام احترام احترام، آقا موسی بن جعفر بیا. آقا آمد داخل و گفت از مرکب یاد نشو. نه آقا همونجوری که نشستی. بعد اومد پایین و آقا رو با احترام آورد، بله بله فلان، خانواده چقدر داری؟ من انقدر خانواده دارم، انقدر بچه دارم، انقدر جوون دارم، انقدر فلان، انقدر مشکلات، انقدر مزیقه، ازدواج اینا رو نمیتونم، از عهده‌ام بر نمیاد، انقدر فرزند اینا. خب عجب عجب، من کمکت میکنم، الان کمکت میکنم. آقا به همه 1000 و خورده‌ای درهم، 2000 درهم، 3000 درهم میداد. بعد آقا رو راهی کنید، آقا راهی کنید منزل، من کمکو میفرستم میاد منزل. بعد که آقا رفت منزل، گفت 200 درهم برای آقا ببرید. درباری ها گفتن که آخه تو به آدمای معمولی 1500-2000 درهم میدی. دقیقا با همون مقیاسا، 2000 درهم، 1500 درهم، این شد 200 درهم. مثلا من اون موقع مثلا یک کمک 100 میلیونی درخواست کرده باشم، مثلا 100,000 تومان مثلا به ما کمک کرد. چرا؟ چون تو آدمش نیستی، آدمش نیستی. خودش هم میگه این حرفا، میگه فلانی مال ما نمیشه. خب ببخشید الان من این قرآن رو چیکار کنم؟ شما بفرمایید به من. من اگه قرار باشه مال کسی بشم، پس دیگه مال حق نمیشم که. میفرماد و هوال حق من رب بهم، و هوال حق من رب بهم الهی فدات شم. میفرماد این یه حرف حقیه، من ناظر کردم به پیغمبرم، این مؤمن چون حرف حق منه، چون حرف حق منه از پیغمبر قبول میکنه. یعنی شما ولایت مداریتون شرطش توحیده. نه چون پیغمبر این حرفو زده، نه چون علی ابن ابی طالب این حرفو زده، چون علی ابن ابی طالب حرف حقی را زده است که حرف من است. خدایا لازم خودتو بگی کنار اسم پیغمبر اسم ربو بیاری؟ لازمه تا بدونیم پیغمبر برای خودش نمیگه، از خودش نمیگه، برای خودش هم نمیگه. رفقا، من به این میگم اصلی ترین فرضیه مدیریت اسلامی، اصلی ترین فرضیه مدیریت اسلامی. یعنی شما قائل باشی به مدیریت خدا، این مدیریت اسلامیه. آقا الان شما کی هستی، چی کاره ای؟ من الان مسئول کارخونم. خب باش، مسئول کارخونه هستی، یعنی همون مسئول کارخونه هستی، یعنی مورد سوال قرار میگیری. کی میخواد از من سوال کنه؟ کارخونه رو خودم تشکیل دادم. نه دیگه، کارخونه رو من تشکیل دادم. کی پولش رو رسونده؟ کی کمکم کرده تا اینجا رسیدم؟ کی داره چرخو میگردونه؟ خدا. پس من همون مسئولشم. رئیسش کیه؟ رئیسش خداست. اگه یک کسی کارخونه رو اینجوری مدیریت کنه، به خدا پول بارو میکنه. یعنی خدا رو دخیل کنه. آ شما یه مجموعه 10 نفره داری، خدا رو خدا بگو رئیس. آ اینجا رئیسش خداست. من فقط من مجریم، مجری اوامر خدا توی این مجموعه هستم. آقا این حرف رو از خودت داری میزنی؟ به حضرت عباس از خودم نمیزنم، روایت داره. اگر شما یه نفر رو انتخاب کنی رئیس ده نفر پیغمبر فرم، رئیس 10 نفر انتخاب کنی و بعد بگردی ببینی یکی تو همون جا بهتر از این دین را میشناسد و میتونه اون مدیریت رو اداره کنه، ولی بهتر از اون دین رو میشناسه، اگر اون دین داره رو انتخاب نکنی، اون بیدینه رو انتخاب بکنی، تو به اسلام، به مسلمین، به همه بشریت خیانت کردی. به 10 نفر. چرا؟ چون یه دلیل میتونه داشته باشه، اونم اینه که مدیریت مال خداست، مدیریت خداست. شیطان خیلی نامرد بود. رفقا این فریبی که داد امیرالمومنین چجوری کشت؟ اولین ملعونی که شمشیر رو بلند کرد، گیر کرد به سقف، نخورد به حضرت علی. جمله‌ای که گفت چی؟ گفت حکم خداست، نه حکم تو علی. درست شد؟ نه، شیطان تا کجا رفت جلو؟ آقا حکم خداست غلطه؟ نه درسته، حکم خداست. نامد شیطان، حکم خداست، مگه علی حکم غیر حکم خدا میکنه؟ یعنی تردید رو از ناحیه خدا آورد تو علی علیه السلام، تو سطح امیرالمؤمنین. این به شک افتاد راجع به امیرالمؤمنین. این منافقین به امیرالمؤمنین شک کردن. اگر اون موقع راجع به خدا میخواست شیطان تردید ایجاد کنه، اینا هیچ وقت گول نمیخوردن، چون انقدر مذهبی بودن، حافظ قرآن بودن، نماز شب خون بودن، پینه بسته بود زانو پیشونی. یعنی شیطان انحرافش رو مرزه، رو مرز. آقا ان الحکم الا لله حرف غلطیه؟ نه، حکم مال خداست. خود چرا؟ نامرد، تو میگی ان الحکم الا لله، بعد حکم خدا رو سر میزنی. علی حکم خداست. نه آقا علیه، علی میخواد مدیریت کنه. نه، قرآن رو بخون. علی ابن ابی طالب، پیغمبر، همه ائمه از خودشون حکم نمی کنن. به ان الذین کفروا تبع الباطل، ان الذین آمنوا تبع الحق من ربهم. من حرفم سر من ربهمه. خدای متعال می فرماد تو ولایت مداریت من رو ببین. این خیلی به درد ما میخوره ها. آقا ما انقلابی هستیم. آقا همین که انقلابی هستی، تو مجوز پیدا میکنی هر جوری دوست داشتی مدیریت کنی؟ خیلی بیجا میکنی. انقلابی هستی، فقط باید به حکم خدا مدیریت کنی، فقط باید حق رو محور قرار بدی و مدار. اصلا تو نمیتونی از سلیقه شخصی استفاده کنی، اصلا. حالا خیلی از مردم که از انقلاب شاکیان چرا اشتباه میکنن؟ چرا اشتباه میکنن؟ چون فکر میکنن انقلاب خداست. میگن آقا فلان انقلابی که این اشتباهو کرد، پس دین اینجوریه دیگه، خدا پیغمبر اینجوریه دیگه، به همه چی دیگه کافر میشه. بچه هیئتی سینه زن به پر کن قم، وقت میره قمه دستش میگیره توی خیابون کجا، اسم نمیبرم اسم خیابونشو، هیئتشو پیدا میکنی. چند تا بچه هیئتی گرفته باشن تو بازداشتای این فتنه اختشاش اخیر، سلاخی کردن این بچه ها رو. این شهید زاهدلویی چه گناهی کرده بود؟ یه پارچه ما. کی کشتش؟ میدونید هنوز قاتل پیدا نشده. میدونید یعنی چی هنوز قاتل پیدا نشده؟ یعنی یه عده‌ای مخفی نگرش داشتن. یه عده‌ای دارن جان قاتل رو حفظ میکنن، چون خیلی‌ها دیدن کی زده، اصلا خیلی‌ها میدونن کی زده، یعنی صفتن. همشون تو خون زاهدلویی سهیمن، چه خبره تایی نیروگاه؟ موج هیئت‌ها رو ما اونجا داریم. مگه اینا هر بینه کربلا نمیمدن؟ خیلی از همین که گرفتن. تو کدوم امام حسین داری دنبال میکنی؟ آن امام حسین بدون رب، امام حسین
فهم من بدون رب چیزی نیستم.
الا ترون الى الحق لا يعمل به و الى الباطل لا يتناهى ان لا يرغب المؤمن في لقاء الله محقا. من حسین از خدا مرگم و میخوام به خاطر اینکه به حق عمل نمیشه، نه چون به حرف من کسی گوش نمیده. حرف منی که میزنم حرف حقه، حرف هوا نیست، حرف هوسم نیست، حرف حقه. یعنی این حرف رو من حسین ابن علی هم نباشه، هر کی بزنه باید گوش بدی، و الا وجه مشترک تو با قاتل من میشه تبعیت از باطن. و هو الحق من ربهم، و هو الحق من ربهم، و هو الحق من ربهم، و هو الحق من ربهم. اینا تو ذهنت باشه، یه وقتی دوباره خواستیم برگردیم، من ذهنم نبود به خاطر این صدام ملعون، تو حافظه نزدیکت خوب کار میکنه. بگو آقا و هو الحق من ربهم، سوره پیغمبر، و هو الحق من ربهم. چرا شما اگه ولایت مدار باشید موفق میشید؟ چون تابع حقی هستیم که از ناحیه خداست. اصلا معنای ولایت مداری یعنی این. خدا بگم این دنیا رو چیکار کنه؟ اینقدر محدوده. بعد از زورای اینا میان تعریف میکنن، میگن اونجا اصلا زمان و این حرفا معنا نداره، شلو زودتر بریم اونجاها. زمان خب، این دو سه تا آیه اول، حالا آیات دیگه‌ای که خود ما قرائت کردیم، ببین ولنبلونکم، من شما رو آزمایش میکنم، همین سوره ها، این آیه 21، ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین و نبلو و اخبارکم. من شما رو آزمایش میکنم به این نبردها، به این مبارزه ها، به این جهادها، تا اینکه معلوم بشه که کدومی که از شما راست میگه و صبر داره پای دین. جنگ نباشه، جهاد نباشه، صبرم معنا نداره. زندگی عادی چه صبری داره؟ جون آدم بده، بعد وقت صبر معنا پیدا میکنه. جون خیلی عزیزه. خب ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيؤبطوا اعمالهم. تو خدا دقت کنید، دقت دقت. میفرماد اونی که حالا حرف پیغمبر رو گوش نمیده، شاقوا الرسول، میگه اونی که حرف پیغمبر رو گوش نمیده، یعنی اونی که ولایت مدار نیست، هیچ ضرری به من خدا نمیرسونه. ببینید اول سوره فرمود مسئله من خدام. حالا اگه کسی اومد حرف پیغمبر رو تو گوش نکرد، میفهمد هیچ ضرری به من نمیرسونه. یه وقتی فکر نکنه این کسیه میتونه منو دچار یک چالشی مشکلی بکنه. لن یزر الله شیئن و سیوه به تو اعمال هم، همه اعمالشون هم حبت میکنم. آخ حبت عمل میتونی؟ یعنی اگه اینا مثلا جنگای قبلی پای رکاب رسول الله بوده، مثلا اینا هجرت کردن اومدن، هجرت کرده بابا، جهاد کرده، کلی سختی کشیده، از همه که مسلمون شده سختی کشیده، ما که مسلمون شدیم که سختی نکشیدیم، اونا بندگون خدا بابا مسلمون میشدن سختی میکشیدن، با طایفشون درگیر میشدن، حتی میکشتنشون، شکنجهشون میدادن. یادمونه دیگه سمیه کی بود، چی شد؟ مشکل داشتن همین که اسلام بیارن. حالا همه این مشکلات رو تحمل کردن، حتی شعب ابی طالب، همه این مشکلات، 3 سال اونجا ندارید، ترس، خوف، هراس، همه رو تحمل. خب اینا همه مجاهدته، اینا همه فضیلته. اما بعد از یه مدتی اینا خسته بشن از مبارزه، از مجاهده خسته بشن، دنیا خوشیش بزنه زیر دلشون رو، بگن ما دیگه نمیخوایم انقلاب زندگی کنیم یا رسول الله. میفرماد اینا دچار عبد عمل میشن. یعنی همه اون گذشتتون هم از دست میدید. خیلی خوبه این. این چرا خیلی خوبه؟ اینو دارم عرض میکنم که فکر کنیم به این که این خوبه یا بده ها. خیلی خوبه این مدل. چرا این خیلی خوبه؟ به خاطر اینکه بابا ببخشید، یه نفر دوره انقلاب بوده، حالا شکنجه هم شده، حتی زندان هم رفته، بعد همش نون دوره انقلابشو میخوره و شکنجه و زندان رفتنشو، الان میاد یه عده‌ای به هم میگن آقا فلانی خیلی آدم معتبریه، تو برازجان اونجا تو شکنجهگاه بوده، انقدر تبعید شده، اینجا تو تهران تو زندان بوده، اونجا تو سلول کذا و چران. خب اینجوری صحبت نکن دیگه. خب بالاخره اینم نسبت به انقلاب حقی داره دیگه، یه حرفی میزنه، اینجوری رد نکن دیگه. خدا برای اینکه اینا پس فردا دکون وا نکنن، میگه ببین ملاک الان اینه. اگر این آقایی که تو برازجان شکنجه شده، اینی که تو کمیته مشترک ناخوناشو کشیدن، اینی که کجا چی شده، تبعید شده، هجرت کرده، کذا شده، اگه الانم پای مبارزه زیر علم ولایت هست، اگه نیست دیگه از گذشتش هم خبری نیست. آی خدا خدایا، به خودت بخوایم بگیم خدا پدرتو بیاموزه، چی بگیم؟ دورت بگردم خدا. خدا چقدر تو خوبی، چقدر فکر همه چیو کردی. مدیر یعنی این. اگر حبت عمل نبود انقدر مشکلات داشت جامعه اسلامی.
الان راحت راحت اومد من گفت آقا میدونی داری با کی میگی مرگ بر ضد ولایت فقیه؟ این کتاب ولایت فقیه نوشته.
آخه نوشته باشه وقتی که بر علیه ولایت فقیه کودتا میکنه
کتاب نوشته؟ من یادم نمیاد یادم نمیاد. اصلا تو چه حقی داری اون مرجع یادم نمیاد رساله هم داره مقلد هم داره نمیدونم تو اینم میخوای منکر شی؟ خودم همهشو منکرم چون خدا میگه الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا يحسبون انهم يحسنون صنعا. اینا کیان؟ اینا اینکه منصرف میشن پشیمون میشن برمیگردن دیگه گذشته ای ندارن. همین الان میفرماد سیوه به تو اعمالهم. آقا علمش تلاشش کاش بر نمیگشت. ظلمی که آقای منتظری به خودش کرد احدی نکرد. آش اون از مرجعیت اون از قائم مقامی شمرده بودن بودن آقای منتظری 50 و خورده‌ای مسئولیت داشت. 50 و خورده‌ای مسئولیت. این کتاب دوران قائم مقامیه چیه؟ کتابش الان خونه هست بخونید. آقای دفعید امام تو از هستی ساقطش فقط از قائم مقامی برداشتیش دیگه هیچی. بله سیوه به تو اعمال هم. ای خدا چقدر دقیق برنامه‌ریزی کردی و الا ما الان مسئله داشتیم. الان سر شریعت مداری مسئله داشتیم، سر منتظری مسئله داشتیم، سر تهرانی شقای تهرانی مسئله داشتیم، سر خیلی های دیگه مسئله داشتیم. چیکارشون میکردیم؟ گذشته اینا رو چیکار کنیم؟ بنده خدا عصبانی شده بود. من دو سه روز اونجا داد میزدم یادتونه اون دهه 70 یادشونه. میگفت تو اونجا بچه های سپاه بود که تو خونه بود و اینا کنارشون اینا بودن. میگفت تو داد میزدی مگوزه دولت فقیم این خیلی هرزش در میامد. میگفت یه بچه اومده میگه من به مگوزه دولت. آره اینجوری میشه وقتی تو کودتا کنی بر علیه ولایت سر کارت میفته با بچه ها. کجاشو دیدی؟ با بچه. یه بچه میگه به تو مرگ بر ضد ولایت فقیه تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. و همین بچه ها بساط تو از قم نه از تاریخ انقلاب جمع کردن. با این که هنوزم که هنوزه سعی میکنن تو رو از گور بکشن بیرون حرفاتو هی زنده کنن. کانالش رو سایتش رو نگاه کنید. ولی دیگه نمیشه. بچه بچه نیست بابا جون. عاشق سنگقا این خداست. حالا زده پس کله این بچه بیاد بلنگو رو بگیره دستش. من هیچ وقت یادم نمیره 7-8-10 نفر آدمای تریووندار قوی اون زمان دهه 70 مثلا تو بعضی از جلسات پنهان اون پشت تو دفتر یا این جلسات اجتماعات که جمعیت چند هزار نفری دور به جمع میشد بهشون میگفتم آها بابا من خسته شدم یکی بیاد یه ساعت سخنرانی کنه من یه استراحت بکنم. سه روز میکروفون دستمون بود دیگه داد بیداد همش حوار. گفتن نه ما نمیاییم. خب چرا نمیای؟ تو اتاق پشت بود. میگو آقای پناهی اینو بگو اینو بگو اینو بگو همچنین نگاش که گفتم خب بیا بگو. اینجا که هیئت نیست، من میکروفون ندم به کسی. بیا اینجا آزاده، بیا بگو. نه 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 خودت بگو. پایین بود، من بالا داشتم داد میزدم، پایین بود. اینا که دارم میگم اینا گردن کرفتای تبلیغ ملی موننا. پایین بود، اینو بگو، اینو بگو. گفتم خب بیا بالا، بیا بالا. گفت نه 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 نه. بابا دم این بچه ها گرم. نه خدا وکیلی بچگی هم عالمی داره، چه این فهمه چه خبره. یکی اومد گفت تو مثل این که از جونت سیر شدی ها. گفتم خیلی وقته. گفتم چطور مگه؟ گفت بابا این عبد این وزیر کشوری که الان با تو درگیر شده، این وزیر کشور من خبر دارم کلی آدم رو کشته، ترور اصلا کشته، میکشده. تا تو اسلحه داری؟ گفتم چجورم بابا؟ من نیستم که، خداست. الان به من بگن تو قائله منتظری، میگم من که چی؟ نه کجا؟ اون که همش خدا بود، همش خداست. وقتی میخواد بگه سیاه به تو اعماله هم، حالا خدا میگرده یه بچه رو پیدا میکنه میگه بیا تو، من میخوام با تو حبت عمل اینو به همه نشون بدم. همش خداست. سیاه به تو اعماله هم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. آی مؤمنین، برید از الله و اطیعوا کنار. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول چند جای دیگه قرآن داره؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. برید از خدا اطاعت کنید، از رسول خدا اطاعت کنید. حیفه اعمالتون رو خراب نکنید، گذشته خودتون هم خراب نکنید، حبت عمل نذارید بشه. اینم دلسوزی رب الارباب قربونش برم. گوش بدید دیگه بچه ها، تمام عمرتون خون گرده کرده باشید برای امام حسین، خون گریه کرده باشید برای امام حسین، فرمان ولیتون نبرید، یه ذره مقابل امامتون وایسید، اصلا انگار که یه قطره اشکم برای امام حسین نریخت. هیچ. چون من میبینم اون طرف بعضیا قرن به حسین، حسینشون راحت جلو ولایت فقیه وای میستن. هیچی نیست، نترسید. از هیمنه اینجور آدم ها نترسید. از پیشونی ورقلمبیدشون نترسید. از خوشگل بودن به خاطر نماز شبون خوندنهاشون نترسید. این اصلا نماز شب اینقدر خوشگل نورانیه، اصلا روحش نیست، اصلا نمازه. بذارید ببینم تا آخر میتونه همین نماز رو بخونه یا نه. حتما نمیتونه. یه جایی خدا کله پاش میکنه که هیچ عملی به خودش نبره. بعد میفرماد ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا بمیره و هم کفار، همین جوری بمیره، فلن یغفر الله لهم. آی خدا قربونت برم، میفرماد بمیرم نمیبخشمش. لن یعنی نفی ابد، یعنی نه تو برزخ بخشیده میشه. فشار قبر درستش میکنه؟ نداره. ایشالله درستش میکنه، ایشالله عزیزم. نه تو فشار قبر درست میشه، نه تو برزخ درست میشه، نه تو مواقف بعدی درست میشه. درست نمیشه. فلن یغفر الله لهم. بعد جانم چه چینشی داری قرآن اینجوری که میگه که من چه بلایی سر اینایی میارم که مقابل حکومتم بیستن. بعد میفرماد فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون و الله معکم ولن یترکم اعمالکم. برمیگرده میگه آی پیغمبر
و کسانی که دور پیغمبر هستید، من همونی هم که جنگ بدر پیروزتون کردم. لا تهنوا و تدعوا الی السلم، شل حرف نزنید با جبهه مقابل. من پیروزتون کردم، بازم میتونم پیروزتون کنم. لا تهنوا و تدعوا الی السلم، دعوتشون نکنید بیاید بشینید با هم گفتگو کنیم شاید این دشمنیه تموم شد. نخیر. چرا؟ چرا خدا؟ بذار ما، اسلام دین نرمش است، دین صلح است. حرفایی که این علیه ما علیه میزد، علیه ما علیه، چه جمله قشنگیه. خیلی چیزا رو میتونی توش بیاری یا علیه ما علیه، یعنی از این کوه خز گرفته تا هر چیز دیگر رو میتونی بیز رو سرش. علیه ما علیه. بگش گفت نه آقا، اسلام سل سل سل، اسلام گفته، اسلام گفته من سل طلب یاری میکنم. آن اسلام گفته؟ نه، اسلام اینجوری گفته. سست نشو، لا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون. چرا شما دست برتر دارید؟ انتم الاعلون، دست برتر دارید. والله معکم. خدایا ما هیچی نمیخوایم، ما همین والله معکم همه دنیا و آخرتون بس، همین که فقط بدونیم تو با مایی، همین که میگی والله معکم، من با شمام، خدا همه چی به ما دادی، کی بهشت تو میخواد؟ همین که میگی یا همین که میگی من با تو هم، من با تو هم، به این فکر کن. خدایا خاک بر سر اون خائنین بکنن که کاری کردن. خدا بفرماد والله معکم، من با شما، نترسید، من با شما. رفقا تو رو خدا به این یک کلمه فکر کنید، والله معکم. وقتی من به شما امت ولایت قدرت دادم، مقطعی ندادم، والله معکم، من خودم با شما. لن یترکم اعمالکم، هواتونو دارم، همه اعمالتونم حساب میکنم، چند برابرم پاداششو بهتون میدم. والله معکم، اون چیزی که از یه ولایت مدار یه کوه درست میکنه، به قول امیرالمومنین کل جبل راسخ، مثل کوه محکمش میکنه. یا لا تزلهم الرياح العواصف، به قول مصعب بن جعفر، اون چیزی که از یک ولایت مدار، از یه مؤمن حقیقی یه کوه میسازه چیه؟ والله معکم، این که خدا باشه. من نمیدونم شما کجا رفتید، من رفتم عاشورا، غروب عاشورا. یکی از چیه؟ سخت‌ترین روزه های کربلا روزه علی اصغر، روزه علی اصغر. پدرها میفهمن یه کمی حرفو، البته پدری که خدا تو سن حدود 60 سالگی بهش فرزند داده باشه. نداریم اینجوری. ابا عبدالله داغ زیاد دیده بود از صبح تا غروب. از همه سنگین‌تر داغ اکبر و عباسش بود، از همه سنگین‌تر. انقدر سنگین که گفت خدایا من دیگه میخوام بیام، دیگه نمیمونم. جگر امام حسین سوراخ شده بود، نه فقط تشنه، سوراخ شده بود. چون دیشب خوندم برات، جعل خده و علا خد، صورت رو صورت علی اکبر گذاشته بود. بدن سراسر جراحت داره، تشنگی مضاعف میشه. زره داغ زیر آفتاب، صبح تا بعد تا غروب زیر آفتاب زره، تو آفتاب تو اون فصل بمونه تو عراق، یعنی دست بزنی تاول میزنه دستت. زره این چند ساعت تو آفتابه؟ تو آفتاب داغ اواخر تابستون بودی، اواخر تابستون، اوائل پاییز. برو ببین بعد از زراش چقدر داغه. همون کربلا برو وایسا، فصلشو پیدا کن، یه صبح تا غروب تو آفتاب وایسا. اگه تونستی یه زره بپوش، یه زره بپوش، ببین آفتاب چقدر داغه. امام سجاد فرمود بابام تشنگی خیلی بهش فشار آورد، به قدری که اومد طرف خیمه ها، نشست کنار خیمه. خب اینجا مگه آب هست؟ نه آب نیست. بعد من این آتشی که داره حسینو میکشه، من باید اینو یه جوری برطرفش بکنم. یه جوری برطرف، چه جوری برطرفش میکنی حسین؟ یکی از راهاش اینه، خدا یه هدیه به من داده، انقدر شیرینه، انقدر شیرینه، انقدر شیرینه، انقدر شیرینه، خدا شاهده. ما همین الان یه جا مهمون بودیم، همین الان، بعد یه خود قلبم ناراحت شد، مثل همیشه بالاخره هر چند وقت یه باری کبد و اینها یه خود حرارت و خیلی اذیت میشد. افطاری خورده بودیم و اینا، بعد اومدن گفتن که دایی خدا به ما یه بچه داده. سری بچه رو گرفتم، بغلم گرفتم. پدر بزرگ بچه میگفت خب اذیتت میکنه؟ گفتم نه بذار باشه، فقط یه ربع این بچه رو، خدا شاهده بچه ها به شما دروغ نمیگم، این بچه که 20 روزه به دنیا اومده، شاید کمتر، 10-15 روزه، همینجور بغل گرفتم این بچه رو. گرمای این بچه، اون تراوت این بچه، اون سیمای این بچه معصوم، همینجوری تو آغوشم آروم کرد، اصلا آروم کرد. خدا شاهده آروم شد، درست شد، پاشدیم. نه کسی به این بچه چیزی گفت، راحتم خوابیده بود، بچه شیرشو خورده بود. من میدونم چرا امام حسین گفت علی اصغر رو بیارید. داره امام حسین جگرش میسوزه. امام رضا فرمود جگرت که سوخت، نگاه کن به چهره کسی که دوستش داری. کاش یکی میفهمید اینو، کاش یکی اونجا میفهمید تو لشکر دشمن. میگفتن حالا نزنید، آب که بهش نمیدیم، بذارید چند دقیقه این بچه‌شو بغل نگرش داره. آب که نمیدیم، بذارید چند دقیقه حسین این بچه‌شو نگاه کنه، آقا نگاه کنه. دو تا روایت داریم، یه روایت اینه که همون جا هرمله زد،
من میگم نه، این روایت انشاءالله درست نیست، انشاءالله درست نیست. یعنی اگه درست باشه دیگه قیامته، یعنی جلوی همه. آخه نمیدونید که وقتی گفت علی اصغر رو بیارید همه خانوما سراشون آوردن این چی کار میخواد بکنه حسین، همه دارن آقا رو میبینن. نه نه انشاءالله این روایت غلطه، انشاءالله یه کمی جا به جا شده. روایت دیگه اینه که یه نگاه به لبهای این بچه کرد، اصلا آتیش جگرش از یادش رفت، گفت علی از من تشنه تره، آتش دلش داغ‌تره. شیعیان من کاش بودید، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. نه اینکه بودید یاریم میکردید، نه بابا، من همین بیاری با همین عشق میکنم با همین قریبی، ولی کاش بودید میدیدید من چجوری بردم بچم و زیر آب کنم. کیف از تسقیل طفلی و ابو ایرحمونی. به من رحم نکردن. چرا؟ چون من گفتم بابا یه جرعه عشق و شربتم من الما، بابا لب این بچه رو فقط تر کنید، بگیرید ببرید. اگر به زعم شما من گناهکارم، این بچه که دیگه گناهی نداره، ببرید. کنایه هر مل تیری رها کرد، گلوی طفل را کرد و نشانده